دومین بحث امروز ما بحث صبره، که یکی دیگه از پیامدهای اون نگاه موحدانه است. اهل یقین که به توحید راه یافتن، یکی از روحیاتی که پیدا میکنن روحیه صبر، و صبر در سیر و سلوک جایگاه بسیار والایی داره. امام سجاد علیه السلام فرمود الصبر من الایمان به منزلت رأس من البدن ولا ایمان لمن لا صبر له. فرمود صبر نسبت به ایمان به منزله صبر نسبت به پیکره. چطور پیکر سرش رو جدا کنن دیگه این پیکر یه جنازه به درد نخوره؟ فرمود همینطور هم لا ایمان لمن لا صبر له، کسی که صبر نداشته باشه اصلا ایمان نداره. حالا صبر یعنی چی؟ شاید بدونید صبر اسم یک گیاه دارویی، الان این مغازه های عطاری و گیاه دارویی که تو خیابون هست دارید بگید صبر میخوام بهتون میدم. این گیاه تأثیر در واقع درمانی داره ولی به شدت تلخ مزه است. بذار میگن صبر تلخ است ولی گن بر شیرین داره، یعنی اثر خوب میذاره، آدمو درمان میکنن، بیماری آدمو برطرف. خب حالا بر این اساس صبر یعنی چی؟ صبر یعنی تحمل تلخی و سختی، جزع و فزع نکردن، بیقراری نکردن، بیتابی نکردن، کلافگی نشون ندادن، اعتراض نکردن، به امید آثار شیرینی که در پی اون خواهد بود. این معنای صبر. خب صبر میوه چیه؟ میوه در واقع عقیده و ایمان و معرفت توحیدی. یعنی وقتی من فهمیدم که همه اتفاقاتی که تو زندگی میفته خدا پیش میاره، یعنی توحید افعال، فهمیدم که هر چیزی هر اثری تو زندگی من میبخشه فی الواقع مؤثر واقعی خداست، مؤثر دیگه نیست. وقتی توجه داشتم که رزقی که داره به میرسه حالا کم یا زیاده، این رزق رو خدا داره میرسونه و احدی در اون کاری نیست، مؤثر نیست، و خدا هم دقیقا متناسب با نیاز رشد معنوی و روحی من مقدار رزق من رو تنظیم میکنه و میفرسته. وقتی فهمیدم که حوادث زندگی من مظاهر ربوبیت حضرت حقه و خدا با اتفاقاتی که تو زندگی من داره پیش میاره داره منو تربیت میکنه، میپرورانه، رشد میده، یعنی همین چهار شاخه بحث توحید که گفتم، در واقع شناختن اینها، عقیده من بودن و مؤمن بودن و عارف بودن به این حقایق از یک سو، از سوی دیگه اون بحث حسن ظن و اعتماد به خدا و کارهای خدا که اونم کردیم این بحث رو، که حالا که فهمیدیم هرچی میشه خدا میکنه، از اون سو هم میدونیم که خدا هم هر کاری میکنه بهترین چیز ممکنه. خدا اشتباه نمیکنه، جاهل نیست، نمیدونم بخیل نیست، نامهربان و بی‌عاطفه نیست نسبت ما، بهترین چیز ممکن رو برای رشد و تعالی ما پیش میاره. خب وقتی فهمیدیم هر چه میشود رو خدا میکند، هر چه خدا میکند هم بهترین است، طبیعتا حالا ولو یه خود طعم اونجه که داره اتفاق میفته برام مذاق ما تلخ بیاد، اما دیگه جزع و فزع نمی کنیم، چون میدونیم نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت. حالا در فرهنگ دین، در اخلاق و عرفان، صبر 10 مرتبه داره. 4 مرتبهش مراتب ابتدایی صبره، 6 مرتبه بعدی مراتب عالی تر صبره که صبر عارفان بود. 4 مرتبه اول ابتدا صبر در برابر معصیته، صبر در برابر خواهش‌های نفسانی و وسواس شیطانی. مرتبه دوم صبر در مقام انجام طاعت و عبادت و تزکیه نفس و خودسازی، سختی های این رو تحمل کرد. مرتبه سوم صبر در برابر بلایا، مصیبت ها، سختی ها، محرومیت ها، کاستی های زندگی. مرتبه چهارم صبر در دل راحت و نعمت، که این شاید یه خود عجیب باشه که یه راحت و نعمت که تلخ، ولی حالا وقتی به توضیح شدیم متوجه میشید. این 4 مرتبه اینو پستی مثلا، و اون 6 مرتبه بالاتر صبر که صبر عارفانه است، اول صبر لله، بعد صبر بالله، بعد صبر علالله، بعد صبر فالله، بعد صبر مع الله، و نهایتا صبر عن الله که جمعا میشه ده مرتبه. خب صبر آثار سازنده بزرگی داره. ببینید وقتی آدم به یه چیزی که سخته براش، خلاف میلشه، در واقع صبر کرد، پایداری نشون داد، میدون رو خالی نکرد، کم کم عادت میکنه به اون چیز و کم کم سختیش هم از بین میره. در واقع عادت میکنه به اون چیزی که خلاف میلشه و اینجوری ترقی میکنه، فعالی پیدا میکنه. حالا هر مرتبه از صبر به نحوی این تأثیر درش ظاهر میشه. مرتبه اول صبر گفتیم چیه؟ صبر در برابر معصیت، صبر در برابر خواهش های نفسانی، وسوسه های شیطانی. یعنی چی؟ یعنی انسان مقاومت کنه در برابر این. این مقاومت دردناکه، تلخه. این که آدم بره دنبال شهوت و دنبال حیوانیت، این خیلی لذت بخشه، راحته، اما این تلخی رو به خودش تحمیل کنه. چرا؟ چون معاصی، شهوترانی، آلودگی به رفتارهای حیوانی منجر به انحطاط شخصیت انسان میشه، انسان رو از کمالات محروم میکنه. لذا شخصی که در برابر معصیت و تمنیات نفسانی و وساوس شیطانی پایداری از خودش نشون میده، این از اون انحطاط خودش رو حفظ میکنه. صبر در برابر معاصی اگر مداوم باشه، به تدریج نیروی اراده رو در انسان غنی میکنه. لذا صبر در برابر معاصی تقوای نفس میاره. اگرم بخوام در قالب این مثال کارکرد صبر رو توضیح بدم، فرض کنید دست شما یه دمل چرکی پیدا کرده، میرید پیش پزشک متخصص پوست. او اول به شما یه پمادی میده، میگه این پماد رو یه چند روز بذار روی این جوش تا این چرکش کاملا پخته بشه، آماده تخلیه بشه. نقش صبر در برابر معصیت و خواهش‌های نفسانی و جسمانی، نقش همین پماد است. یعنی عفونت‌های روح ما رو آماده تخلیه شدن. مرتبه دوم صبر، صبر در مقام انجام طاعت و عبادت و تزکیه نفس و خودسازی. خب صبر در طاعت خودش سه مرحله داره. یکی صبر قبل از انجام طاعت. این صبر چیه؟ این که من تلاش کنم، نیت خودم رو خالص کنم، حالا این عبادت رو میخوام بجا بیارم، راستی فقط برای خدا این کار رو انجام میدم. خودش سختی داره دیگه. دوم صبر حین انجام طاعت. یعنی حالا این طاعت رو عبادتی که میخوام انجام بدم، بر تنبلی و راحت طلبی غلبه بکنم. سوم صبر پس از انجام طاعت و عبادت. اون چیه؟ عمل خودم رو حفظ کنم، مواظب باشم هدر نره. یعنی چی؟ یعنی در اثر حالا این طاعت و عبادتی که به جا آوردم، مواظب باشم دچار غرور نشم، دچار خودپسندی و عجب نشم، به دیگران به دیده حقارت نگاه نکنم، ادعا نکنم، ریا نکنم، به رخ اینمون نکشم، بگم مثلا دیشب نمیدونم یک نماز شبی خوندم اینقدر ماحال بود، این چه خرابش کردی که تو دقت کردی؟ پس این مقاومت داری که این به باد ندم این عملی که انجام بدم. پس صبر قبل از طاعت، صبر حین طاعت، صبر پس از انجام. فرق صبر در طاعت و عبادت اگر مداوم باشه، کم کم انس با خدا رو ایجاد میکنه، آدم محنوس میشه با خدا. این انسان صابر باشه در مقام عبادت و طاعت، کم کم محنوس با خدا میشه. حالا در قالب اون مثال دومل چرکی، صبر در طاعت کار کردش اینه که حالا اون مرحله قبل این چرک پخته شد، آماده تخلیه شد، حالا پزشک به شما یه پماد دیگه میده، میگه اینو بذار روی این جوش، حالا تمام چرکشو میکشه بیرون. صبر در مقام طاعت و عبادت اون عفونت‌های اون ما رو کاملا تخلیه میکنه. مرتبه سوم صبر در برابر بلایا، مصائب، محرومیت‌ها، مشکلات زندگی بود که اینو یه مقدار مفصل‌تر برات توضیح میدم. چه مشکلاتی که به دست آدما تو زندگی ما پیش میاد، چه مشکلاتی که از طریق عوامل طبیعی پیش میاد، یه میکروبی، ویروسی وارد بدن اون میشه، مریض میشیم، تب میکنیم، درد پیدا میکنیم، یا عوامل دیگه. صبر در برابر اینا. ببینید یه نکته رو بهتون بگم، انسان مؤمن باید دندون این طمع رو بکنه برای همه عمر که یک روزی در زندگیش هیچ مشکلی نداشته باشه. خیالتون راحت باشه که چنین روزی نخواهد آمد. این حدیث امام صادق رو ببینید چه قشنگه. حضرت فرمود ما افلت المؤمن من واحدت من ثلاث ولربما اجتمعت الثلاثه علی. فرمود مؤمن از یکی از سه چیز زندگیش خالی نیست و چه بسا هر ستای این چیزا تو زندگیش باشه. اما بعض من یکون و معروف دار یغلق علیه بابه یعزیه. فرمود یا یک کسی تو زندگی خانوادگیش حضور داره که در داخل خونه با او زندگی میکنه و این اذیتش میکنه، یعنی یه زنی داره، یه بچه‌ای داره، یه شوهری داره، چیه؟ اذیت میکنن. یا این تو زندگیشه. او جارون یعزیه، یا یه همسایه‌ای داره، همسایه این اذیتش میکنه، آسایش براش نگذاشته. او من فی طریقهی الی حوائجهی یعزیه، یا یک کسی هست که سر راه تأمین نیازهای زندگی سر و کلش پیدا میشه و این اذیتش میکنه. فرمود زندگی مؤمن از این ستا خالی نیست، گاهی قد هر ستاش هم تو زندگیش هست، یعنی هم یک کسی تو خونهش تو زندگیش اذیتش میکنه، هم یه همسایه موذی داره، هم یک کسی هم سر راه کار و زندگیش هم هست که اذیتش میکنه. بعد فرمود ولو ان مؤمن علی قلة جبل لبعث الله عز وجل الیه شیطانا یؤذیه و یجعل الله له من ایمانه انسا لا یستوحش معه احد. فرمود اگر یه مؤمنی بره سر قله کوه، خدا سر همون قله کوه یه موجودی میآفرینه که اونجا اذیتش کنه اینو. دقت میکنی؟ چرا؟ چون مؤمن با تحمل سختی رشد میکنه. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به روز، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. خدا راضی نیست که مؤمن در جا بزنه، رکود داشته باشه، بخواد مؤمن رشد کنه و رشد مؤمن در سختیه. یعنی خدا حکیمه، خدایی که سختی‌ها رو پیش میاره که بی خودی پیش نمیاره، به خاطر سازندگی‌هایی که اون سختی‌ها برای ما داره. اون تو برای هر کسی یه جور سازندگی داره، یه تأثیر مثبتی داره. باز این حدیث رو ببینید، حدیث از امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت فرمود ان البلا للظالم ادب. فرمود بلا و گرفتاری برای شخص ظالم تأدیب، تنبیهش. ولی المؤمن امتحان، بلا و گرفتاری برای مؤمن امتحان. ولی الانبیاء درجه، بلا و گرفتاری برای انبیاء سبب بالا رفتن درجاتشون. ولی الاولیاء کرامه، و برای اولیاء موجب کرامه. دقت کردین؟ پس بلا بی خودی نمیام، تو دل بلایا سازندگی هایی هست که به خاطر اون سازندگی ها خدا بلا رو برای مؤمن میفرسته. حالا بعضی از این سازندگی هایی که توی بلاها هست براتون اشاره میکنم، ببینید چه چیزای ارزشمند توی بلاها هست، چه آثار مثبتی. اول یادتونه گفتیم ما اول کار بشریم. به چه اعتبار به ما میگن بشر؟ به اعتبار جنبه جسمانی، یعنی بدنمون مثل آدم میمونه. بشر غیر انسانه. حالا اگه این بشر بخواد بشه انسان، به مقام انسانیت نائل بشه، از چه راهی میشه؟ قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو تو دل سختی خلق کردیم، یعنی انسانیت انسان تو دل سختی خلق میشه، آفریده میشه در اون. پس اولین خاصیت سختی های زندگی اینه که ما رو از مقام بشر بودن به مقام انسانیت نائل میکنه. ایو فایده دوم، گاهی اوقات ما یه چیزای خیلی بزرگی از خدا میخواییم، خدا هم دریغ نداره اونا رو به ما بده، ولی مشکل اینجاست که ما ظرفیت او رو نداریم، ظرف وجودی ما کوچیکه، توش جا نمیگیره اون چیز. خب خدا که الان بخواد اینو به ما بده، باید اول ظرف ما رو بزرگ بکنه، پر ظرفیت تر بشیم تا گنجایش اون چیزی که خواستیم رو پیدا کنیم و خدا بده به ما. درست شد؟ خب یکی از خاصیت‌های سختی‌ها همینه، انسان رو پر ظرفیت می‌کنه. انسان تو دل سختی‌ها و مشکلات که قرار گرفت، ظرفیتش بالاتر می‌ره. با حالا ظرف وجودیش که بزرگ شد، حالا آمادگی داره برای اینکه خدا اون عطای بزرگتر رو بهش بکنه. سوم، خدای متعال فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. فرمود ای انسان، تو تو بستر زندگی رنج زیادی میکشی، اما این رنج بیهوده نیست. این رنج سفر به سوی خانه معشوق ازلی است. در پایان این راه به ملاقات و دیدار اون محبوب نائل میشی. پس یکی از خاصیت های ارزشمند مصائب و سختی ها تو زندگی اینه که زمین ساز لقاء خداست، اون چیزی که اوج آرمان اولیاه. چهارم، گفتیم بلا برای مؤمن امتحانه، نه؟ ببینید دو جور ما امتحان داریم، دو جور آزمایش داریم. یه امتحان مثلا همین امتحانی که آخر ترم برگزار میشه، خب بعضیا قبول میشن بعضیا قبول نمیشن. اما یه جور آزمایش دیگه داریم، مثل اینکه مثلا شما بیمار شدید، پزشک دستور آزمایش خون داده، شما میرید آزمایشگاه خونتون رو آزمایش می‌کنه، اونجا برای قبولی و ردی که نیست. اون آزمایش برای چیه؟ برای اینکه معلوم بشه چه مشکلی خونی شما داری تا بعد بتونن معالجه کنن شما رو دیگه. در واقع نتیجه اون امتحان شناسایی اون مشکل شماست. دقت کردیم؟ خب بلا برای مؤمن امتحانه. خدا که نیاز نداره که بندش رو از راه امتحان بشه، خدا که میدونه ما چه کاره ایم. پس امتحان برای چیه؟ برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم. دیدید گاهی اوقات امتحان میان ترم، کویز اینا برگزار میشه برای اینکه دانشجو ضعف خودشون رو بشناسن قبل از اینکه امتحان پایین ترم برسه، تا بتونن برن تو زمینه ها کار کنن که دیگه تو امتحان پایین ترم ضعف نداشته باشن. امتحانات الهی برای اینه، برای اینکه ما ضعف های خودمون رو بشناسیم، کم و کسری های خودمون. چون بسیاری از اوقات انسان در درون خودش کسری هایی داره، ضعف هایی داره، عیب هایی داره که خودش هم خبر نداره. وقتی تو دل مشکلات و سختی ها قرار گرفت اینا ظاهر میشه و هم میفهمه که چه عیبایی داره. حالا که فهمید میتونه بر عیبای خودش رو برطرف کنه دیگه. در حال که اگه این سختی نیومده بود، این عیب ظاهر نشده بود، این عیب تا آخر عمرش هم میمون، تو قیامت هم با این عیب مشهور میشد. از چیز خوبی بود این سختی. خودشناسی داد. امیرالمومنین فرمود معرفت النفس انفع المعارف. خیشتن شناسی سودمندترین شناخت است. این خیشتن شناسی نتیجه اون سختی بود دیگه. پس بلا امتحانه، انسان رو به خودش میشناسونه و زمینه میشه برای اینکه انسان بتونه عیبهای خودش رو بهتر برطرف کنه. و حالا که گفتیم بلا امتحانه، اینو کرم ببینید، شما میدونید هر چی کلاس شخص بالاتر باشه امتحانش سنگین‌تره. شما اول دبستان امتحان دادید، اول راهنمایی هم امتحان دادید، اول دبیرستان هم امتحان دادید، اول دانشگاه هم امتحان دادید. ببین هر چی کلاستون اومد بالا امتحانتون سنگین‌تر شد، نه؟ حالا از اون طرف نگاه کن. بنابراین هر چی امتحان سنگین‌تر باشه نشون میده که کلاس فردی که داره امتحان میشه بالاتر. دیدی؟ حالا ببین چه مژده بزرگی. از هرچی اطلاعات و سختی ها تو زندگی بزرگتر باشه خبر خوشی توشه، نشون میده که خدا کلاس ما رو اونقدر بالا دیده که هرچی امتحانی از ما بگیره. دقت کردین؟ از سنگینی دشواری های زندگی، مصائب و مشکلات توش موجوده، از خبر خوشه که ما رو لایقی همچی امتحانی خدا، خدای تو من لایقی همچی امتحانی دیدیم، ممنونتم. دقت کردین؟ چون هر چی کلاس میاد بالاتر امتحان سنگین‌تر میشه. امام صادق علیه السلام فرمود انما المؤمن به منزله کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. فرمود مؤمن مثل کفه ترازو میمونه، هر چی به کفه ایمانش افزوده بشه به کفه بلایا و گرفتاریاش هم افزوده میشه. یعنی هر چی کلاسش بره بالا امتحانش هم سخت‌تر میشه. دقت کردید؟ از اون طرف هم بگم، اینکه یه کسی تو زندگیش تو عافیت و ناز و نعمت غوطه میخوره، هیچ مشکلی تو زندگیش نداره، این خبر خوشی نیست. فکر نکنین که این خیلی از دوردونه خداست و نور چشمی خداست که دیگه هیچ مشکل تو زندگی. نه عزیز من، کسی که امتحان نمیشه این شاید مدرسه نیست. بچه های بلگرد کوچه رو که امتحان دارن، نه امتحان سلسه اول دارن، سلسه دوم دارن، نه میان ترم دارن، نه پایان ترم دارن. بچه بلگرد. کسی که تو زندگی خدا امتحانش نمیکنه بچه بلگرده، یعنی دانش آموز مدرسه تکامل نیست. یه خبر خوشی نیست کسی همه زندگیش تو ناز و نعمت باشه بی مشکل. امام سجاد علیه السلام فرمود انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا فلا یصیبه شیء من المصائب. فرمود من کراهت دارم برای شخص که تو زندگیش همش تو عافیت باشه، هیچ مشکل و مصیبتی براش پیش نیاد. چرا؟ چون این نشون میده که این اصلا محصل مدرسه تکامل نیست، این بچه بلگرد کوچه هاست. دقت کردین؟ هر چی سطح مؤمن بیاد بالاتر امتحانش سنگین‌تر. باز این حدیث رو نگاه کنید، یبتلی المؤمن علی قدر ایمانه و حسن اعماله. مؤمن به اندازه در واقع ایمانش و عمل نیکش امتحان میشه. فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه. هر کسی ایمانش صحیح و عملش نیکو باشه، بلاها و گرفتاریاش هم شدیدتره. و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاؤه. هر کسی هم که ایمانش سخیف و سست باشه و عملش هم ضعیف و کم، این امتحانش هم کم میشه، بلایاش هم کم میشه، گرفتاریاش هم کم میشه. دقت کردیم؟ بنابراین یکی از خاصیت‌های بزرگ و ارزشمند مسائل اینه که امتحانه و ما رو به خودمون میشناسونه و زمینه میشه برای اینکه ما بتونیم عیب‌های خودمون رو برطرف بکنیم و خودمون رو کامل کنیم. خاصیت پنجم، بلایا و گرفتاری‌ها سبب پاک شدن روح ما از آلودگی‌ها میشه. آلودگی‌هایی که با گناه، با اعمال زشت، با قفلت‌ها در روح خودمون ایجاد کرده، اینا رو سختی‌ها و گرفتاری‌ها برطرف. پیغمبر اکرم فرمود از سقمو یم حزنو، فرمود بیماری گناه ها رو محو میکنه. این همین که مثلا یه مریضی پیدا میکنی، سرمون میخوری، مریض میشی، میفتی تو رخت خواب، یه دو روزی تبی دردی چیزی، بعد که بلند میشی کلی سبک شدی، کلی گناهات پاک شد. یا فرمود ساعات الهمومه ساعات الکفارات، اون ساعتایی که زندگی آدم به هم میپیچه، آدم گیر میکنه چیکار بکنم حالا فلان، فرمود این ساعت ساعتیه که کفاره گناه تو، گناه داره پاک میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا اراده نیک میکنه، اراده خیر میکنه برای بنده ای، عجل عقوبته فی الدنیا، فوری عقوبتشو تو دنیا بهش میده. یعنی همین الان یه گناهی کرد، یه کسی اذیت کرد، دو قدم میاد اونورتر چوبشو میخوره. دقت کردی؟ وقتی خدا بنده رو دوست داشته باشه اینجوری تو همین دنیا عقوبتشو بهش میده. و اذا اراد الله به عبد سوءا، ولی وقتی که خدا اراده سوء بکنه، اراده بد بکنه برای یه بنده، چیکار میکنه؟ امسک علیه ذنوبه، گناهاشو فعلا ذخیره میکنه، کاری به کارش نداره، میذاره راحت بچره تو طبیعت، هر کاری میخواد بکنه بکنه. امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها یوم القیامه، تا اینکه روز قیامت اون وقت حسابی تنبیهش کنه، مجازاتش کنه، تلافی بکنه. دقت کردین؟ بنابراین این گرفتاری که تو دنیا اومد خیلی چیز بزرگی بود. همین دو روز که افتادی مریض شدی، گناهی رو پاک کرد در روح تو که اگر این مریضی نبود و این گناه میمون، ممکن بود تو آخرت باید 2,000,000 سال تو آتش میسوختی تا همین گناه پاک بشه. ببین این دو روز مریضی، دو روز فقر، دو روز گرفتاری، تو رو از 2,000,000 سال سوختن تو آتش نجات داد، چیز خوبی نبود؟ اینم یکی از خاصیت‌های گرفتاری است. دیگه از خاصیت‌های گرفتاری‌ها، ابتلاعات و مصائب سبب خالص شدن روح انسانه. ناخالصی های روح انسان را از بین میبره. چجوری؟ خدا رحمت کنه اون استاد ارفان ما رو، رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون جوانیاش کشاورز بود، بعد از همون کشاورزی برای ما مثال میزن. میفهمد ما وقتی فصل درو میشد، گندما رو درو میکردیم، میآوردن یه جای دسته میکردن رو هم دیگه. خب این گندما تو کوچه بود، باید این گندما جدا میشه. برای اینکه جدا کنیم چیکار میکردیم؟ اول با آهن روش مور میدادیم که اینا کوبیده بشه، ساقه ها خورد میشد، میشد کاه، دانه ها جدا میشد از کوچه، ولی این کاه و این دانه های گندم قاطی هم بود. حالا برای اینکه جدا کنیم چیکار میکردیم؟ سب میکردیم یه باد تندی ببزه، وقتی موقعی باد میشد دو تا کارگر رو میگفتیم با بیل بزنن زیر این گندما، گندما رو بریزن رو به گندما رو که میریختن هوا، گندما و کاه که خاکی هم بود، باد اینا رو برم داشت میبود. گناه های گندم چون سنگی در بود زودتر بریزن، دانه های کاه که سبوتر بود بیشتر میرن دورتر بریزن، لذا اینجوری گندما و کاه از هم جدا میشد، گندم خالص به دست میبود. دقت میکنه؟ خدا هم وقتی میخواد روح یک مؤمن رو خالص کنه همین کار رو میکنه، میده دم باد حوادث و گرفتاری ها. این تون باد حوادث و گرفتاری ها میاد ناخالصی های روح او رو جدا میکنه، روح خالص برای او جدا میکنه.
قرآن فرمود لگر میزن لاغل خبیس من طیب، خدا چیز خبیس رو از چیز طیب و پاک در واقع متمایز میکنه، جدا میکنه.
دیگه از خاصیت های گرفتاری ها و مسائل تو زندگی، طغیان های انسان رو از بین میبره، روحی که آلوده شده با طغیان این رو پاکش میکنه. باز این مثال هم مال ایشونه رحمت الله علیه. ببینید دیدید فصل بارندگی که میشه، گاهی اوقات بارندگی خیلی شدید که میاد رودخانه ها طغیان میکنه، رودخانه هم که طغیان کرد سیل راه میفته، سیل هم که راه افتاد هر چی سر راهشه میشوره دیگه، گل و لاگ و آشغال و هر چی هست میکنه از جا با خودش میبره. کوی سیر خروشان تا وقتی دشت صاف همینجوری میاد جلو، تا اینکه سر راهش میرسه مثلا به یه دره، به یه چاله، وقتی رسید به اون افتاد به اون دره و چاله چی میشه؟ از حرکت میسته دیگه، حرکت نمیکنه دیگه، اون طغیان زمین میخوابه. بعد از چند ساعت هم اون گلولایا تهنشین میشه، آب قشنگ صاف خدا زاره. ما همینجوری هستیم، گاهی اوقات به خاطر نام پولمون زیاد میشه، مقاممون بالا میره، زورمون زیاد میشه، طغیان میکنیم، هر بده کشی میکنیم، طغیان میکنیم، ادعا میکنیم منم بزنیم. خب خدا برای اینکه این طغیان فرو بکشه چیکار میکنه؟ ما رو میندازه تو چاله یه گرفتاری. دقت کردین؟ اون وقت اون طغیان فرو میشه، اون جلودای روحمون تنظیم میشه. مثل چی؟ حالا مقامت خیلی بالاست، پولم خیلی داری، یا اون بچه ات مریض میشه، میبریم میشه هر دکتری هم میگن آقا بیا این دنیا ببری قابل معالجه نیست. ببین چجوری باد خالی شد، چجوری فروکش کرد، ببینی نه پول کاری میتونه بکنه، نه زورت، نه مقامت، نه پارتیات، هیچ کسی کاری میتونه.
خاصیت هشتم مصائب و ابتلا، قرآن کریم فرمود و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، فرمود ای صاحبان خرد در قصاص حیات و زندگانی انسان تضمین میشه. ببینید دو جور قصاص داریم، یه قصاص قصاص تشریعیه، همین که مجرمو میگیرن دادگاه محاکمش میکنه و بعد هم مجازاتش میکنن، اعدامش میکنن یا مجازاتش میکنن، این قصاص قصاص تشریعیه. ولی از این همه بدی که خلق تو عالم به هم دیگه میکنن، یک در میلیونش هم به دادگاه نمیره و قصاص نمیشه. عمده قصاص ها رو خود خدا میکنه، قصاص های تکمیلی. یعنی چی؟ یعنی اینجا دلی شکستی یک کسی پیدا میشه دلتو میشکنه، تلافی میشه. اینجا کسی رو اذیت کردی یک کسی پیدا میشه اذیتت میکنه، اینجا چوب گذاشتی لو چرخه کار مردم یک کسی پیدا میشه چوب میذاره لو چرخه کار، تلافی میشه، قصاص میشه. این گرفتاری ها و مشکلاتی که تو زندگی پیدا میکنیم قصاص بدی هایی که بین اون کردیم. آدما در واقع هم دیگه رو دارن قصاص میکنن. دقیق کردیم؟ و اگر نبود که این بدی هایی که آدم رو به هم میکنن اینجوری قصاص میشد، با این همه بدی که آدم رو به هم میکنن عذاب نازل میشد، اصلا نابود میکرد بشر. اون چیزی که سبب شده حیات بشر ادامه پیدا کنه همین قصاص هاست، و فیل قصاص حیاتون یا اولی الالباب. پس یکی از خاصیت های خوب ابتلاعات هم اینه که قصاص بدی هایی که ما به این اون میکنیم قصاصش انجام میشه، حیاتمون تضمین میشه. دیگه از خاصیت های ابتلاعات نهم، بی رغبت شدن به دنیا. ببینید اگه دنیا همش ناز و نعمت بود و راحت و عافیت، خودم اینجا جو خوش میکرد، بگو کجای بری خوبی، کجا بری ملکوت و نمیدم عالم معنوی حرفایی، یعنی چی همیشه جای بری خوبی، همیشه قصد اقامت میکرد، همیشه گی دنیایی میشد دیگه. به تعبیر قرآن فرمود اخلد الالارض، برای جاودانه این آدم زمینی شد، چسبید به زمین. اگه زندگی دنیا هیچ مشکلی توش نبود، آدم ها همینجا قصد اقامت میکردن، دل میبستن به دنیا. همین مشکلات زندگیه که آدم رو دل کنده از دنیا میکنه. دیدید دیگه بعضی از آدم ها میگن اصلا به زبون، میگن مرد شور تکی به این دنیا رو هم ببرن، همش مشکل، همش گرفتاری، همش بلا. ببین دل کنده شد، این مشکلات چیز خوبی بود، رو دل کنده کرد، اون رو آماده کرد برای پرواز به افقهای بلند هستی، برای رفتن به تعالی. والله اگر اینا نبود که همینجا قصد اقامت کرده بود، چسبیده بود به زمین، هیچ وقت از دنیا کنده نمیشون. لذا اینایی که تو زندگی پیدا میشن آدم ها اذیت میکنن میشه خیلی خوبه ها، خیلی خوب. خدا رحمت کنه اون استادمونو، باز اینم یادم اومد. خودشون در 50 سال از من بزرگتر بود. ایشون تعریف میکرد، من یادم نمیاد همچه بازی رو، نمیدونم چه جوریه. البته تو کتابای فولکلور و هرم یامه و اینا آدم برش حتما توضیح دادن. ایشون گفت ما که بچه بودیم، یعنی ایشون که بچه بودیم، یه بازی میکردیم، اسم بازی این بود همومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره. حالا بدید دیده یه عبرت نگاه کنیم چجوری معنا میکردیم بازی رو. میفهمون همومک میدونی چیه که این بچه ها میگن همومک مورچه داره؟ همومک دنیاست، همومک دنیا مورچه داره. مورچه کیان؟ همین آدم هایی که میدن آدم ها اذیت میکنن، اینا مورچه های همومک دنیا. خود اگه تو همومک دنیا مورچه نبود همومک گرم و نرم بودن بکر لن میدن دیگه. این مورچه ها خیلی خوب هم میان از زیر آدم رو باز میگن، آدم میپر از جاش کنه کنده میشه از این. همین آدم هایی که میان آدم رو اذیت میکنن، مردم آزاری میکنن، اینا خیلی خوب، اینا مورچه های همومک دنیا. بله اگه مورچه ها نبود که آدم همیشه دنیایی میشد دیگه، پاکی میشد میچسید بزنید. به قول مولانا گفت دیگه، گفت این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر باشد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کنن، تا تو را ناچار رو منسو کنن. یعنی مردم میان اذیتت میکنن، اذیتت دیگه هست میبری پرام بری خدا یا رسادن نشید بگن اذیت نگرد تو خدا هستن اونجا میرم به سمت خدا، همش مشغول دنیا بودی. مثل اینا موچه های همومک دنیا، پس همومک موچه داره. بعد می گفت بشین و پاشو یه هم خنده داره. یعنی چی؟ یعنی امروز حکم به شما دادن، گفتن آقا رئیس فلان تشکیلات برو بشین پشت میز. جدی نگیری آن نه ملایات دنیا لنه، خنده داره خیلی جدی نگیری. فردا حکم حضرت صادر کردن، گفتن پاشو از پشت میز، بازم قصدار نچی ها پاشو خنده داره. بازی بود. پس بشین و پاشو چه هم خنده داره، همومک موچه داره، بشین و پاشو هم خنده داره. حالا داستان اینه، یکی از خاصیت های خوب اطلاعات و گرفتاری ها اینه که چسبندگی آدم رو به دنیا کم میکنه. تو حدیث قدسی داریم، خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد، فرمود اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا به شعار الصالحین. وقتی دیدی فقر داره به تو رو میاره، بگو خوش آمدی خیر مقدم، ای علامت، ای شعار صالحان. و اذا رأیت الغنا مقبلا، اما اگه دیدی ثروت و دارایی داره به تو رو میاره، فقل ذنب اجلت عقوبته، بگو یه گناهی کردم که عقوبتش خدا داره فوری به من میده. یعنی دنیا رو داره میفرسه که سرم به دنیا گرم بشه، از تعالی و کمال و خدا و همه اینا باز بمونم. داره تنبیه هم میکنه. دقت کردین؟ خاصیت دهم مشکلات و گرفتاری ها، ببینید، محرومیت ها، ابتلاعات سبب میشه که انسان قدر عافیت، قدر نعمت هایی که خدا تو زندگی بهش داده رو بفهمه، بشناسه. چون خیلی از آدم ها رو آدم نگاه میکنه دائما دارن نق میزنن، در حالی که تو زندگیشون خیلی چیزای ارزشمنده، اصلا نمیبینن اینا رو. خدا برای اینکه اینا رو متوجه کنه که بابا چه چیزای بزرگی دادم به، چرا دقیق نق میزنی، چیکارش باید بکنه؟ باید بگیره ازش چند روز. وقتی گرفت میبینه ای داده بیده چه چیزایی داشتم، وقتی فهمید دوباره بهش برمیگرد. تو گلستان خوندین دیگه، میگه یه ملکی بود، یه فرمانروایی بود، پادشاهی بود، یه غلام داشت، قصد کرد سفر دریایی بره. با غلام سوار کشتی شدن، غلام دریا ندیده بود، کشتی ندیده بود، ترسید، شروع کرد به جیغ و داد و گریه و فقط هر کارش کردن آروم نگیر عمر زندگی. یه حکیمی تو کشتی بود، اومد به این ملک گفت که اگه اجازه بدی من ساکتش میکنم. گفت قربون دستت، ما رو زله کرد، این چوریه نمیتونیم ساکتش کنیم. گفت بس هر کاری میگم بکنیم، دست و پایی رو بگیریم پرتش کنیم وسط دریا. آقا دست و پایین غلام رو گرفتم پرتش کردم وسط دریا. غلام که دریا ندیده شنا اصلا نمیفهمه یعنی چی. آقا هی رفت پایین اومد بالا، غلام آقا دمدمایی رو که خفه بشه گفت حالا بریم بگیری دست پاشو بیاری تو کشتی. دفعه دست پاشو گرفت نهاردن تو کشتی، مثل بچه آدم ساکت رفت نجا زیر میشه. ملک گفت چی کارش کردی ساکت شد؟ گفت این دریا ندیده بود،
قدر کشتی رو نمیدونه، انداختمش تو دریا تو بفهم امواج دریا یعنی چی، حالا قدر کشتی رو فهمید. آدمه
خدا هم حکیمه دیگه، اونجا حکیمه گو بندازن، خدای حکیم هم گاهی اوقات این آدمی که داره تو این کشتی زندگیش هی نق میزنه آروم نمیگیره، میگه دست بوشو بگیری بندازینش مثلا امواج مشکلات و گرفتاری این هایی چند قلوب اونجا آب بخوره بفهمه یعنی چی، بعد میگه حالا دست میگیریم برش گردیم تو کشتی، بعد که میگه ما میفهمی چه چیزهای بزرگ و خوبی داشت تو زندگی و متوجه نبود، این همه نارضایی ابراز میکرد. یازدهم، گاهی اوقات خدای متعال برای اینکه یک بنده ای رو از بین خلق جدا کنه و بکنه رفیق خصوصی خودش، خیلی مقام بالایی ها، چیکار میکنه؟ میاد یه کاری میکنه، یه تهمتی به این بنده زده میشه، بیگناه ها، بنده بیگناه، یه تهمتی زده میشه به هیچ راه دفاعی هم ازش نداره، راه پس و پیشو بهش میبنده که این تهمته قشنگ میچسته رو پیشونیش، جوری که همه خلق ترکش میکنن، همه مهر باطل شد بهش میزنن، همه تردش میکنن، پدرش، مادرش، فامیلش، دوستش، همه تردش میکنن، تنهای تنها منزوی میشه. وقتی تنهای تنها شد اون وقت خدا میکشدش کنم یه حالا بیاره رفیق خصوصی من میگه. دقت کردین؟ نمونش هم نشونتون میدم، تو داستان از یوسف دیدید دیگه، بنیامین بیگناه خود از یوسف این کیل و طلا رو گذاشت تو بارش، بعدم جلو جمعیت کشیدن بیرون این کیل رو، چی مسجل شد که بنیامین دوست دیگه، حالا بنیامین دوست روحش بی خبر از این داست، ولی دی چی رو یاد بگی من ندوست دیگه، جلو چشم همون هست تو بار من داره برد، هیچ راه دفاع نداره. اول یه خود برادرها اومدن کمی مثلا پادرمونی کنن، گفتن فخوز احدا نا مکانه، یکی از ماها رو جایی مثلا بنیامین زندانی کنید که قبول نکن، گفتن نه جز کسی که مطالبون تو بارش یافتیم کسی دیگر میگن، جوری شد که دیگه حتی برادرها پشت بنیامین خالی کردن، چیه گفتن این یسر فقط سرق اخون لهو من قبل، اگر میبینید بنیامین داره دزدی میکنه یه برادر بزرگتر هم داشت یوسف اونم دزد بود، تو خود از یوسف داشتن میگفتن از یوسف هم رو خودش نگرد که شما خودتون بدتر از بینید، خب این چی مسلکه شد که برادران برش کردن برگشن کنعان و بنیامین بدبختن آیدن ها مون بردن، وقتی همه خلق ترکش کردن اون وقت بعد یوسف دستور داد حالا بنیامین رو این بیاره شما از زندان آوردن ایده دو برادر به هم بسید، گاهی اوقات اولیاء خدا برای اینکه کسی رو راه بدن به خودشون این کارش میکنن، به این گرفتاری خیلی سخت تهمت یه آدم میخوره بیگناه، هیچ راهی هم برای دفاع از خودش نداره، اما ببین چه چیز بزرگی پشتش میاد. و دوازدهمین خاصیتی که برای ابتلاعات بگیم، اجر عظیمی است که خدا به کسی که در گرفتاری ها و سختی ها صابره عطا میکنه، فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمود خدای متعال اجر صابران رو به طور کامل بی حساب بهشون میده، یه معنای بی حساب اینه که بی حد و حساب میده، یعنی زیاد میده اجر صابران، دوم این که حساب هم نمیکشه ازشون که چیکار کردی حالا چقدر بهت بدم، یعنی حساب رسی هم ندارن صابران، سوم هم که اصلا خود صابران هم اصلا یه همچین حسابی نمی کردن از پیش که یه همچین چیزه به این بزرگی خدا بشون بده به خاطر صبر. یه فرمود فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، صابران یه جوری هم صلوات خدا و رحمت خدا و رحمه هست، و فوق همه اینا فرمود ان الله مع الصابرین، اصلا خدا همراه صابران، یعنی این به لقاء خدا میرسه، به وصال خدا میرسه انسان صابر. یا فرمود و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، فرمود ما اونها رو رهبرانی قرار دادیم که در مسیر سیر سلوک معنوی میتونن دستگیر خلق باشن و اونها رو رشد بدن. چرا این مقام رو به اونها دادیم؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یؤمنون. یک دلیلش به خاطر صبر و ثبات قدمشون در مسیر بندگی و طاعت و فرمانبری خدا، دلیل دومش هم مقام یقینی که داشتن. این دو ویژگی صلاحیت دستگیری و راهبری خلق رو در اونها ایجاد کرد و این نقش ما به اونها سپرد. امام باقر علیه السلام فرمود الجنت و محفوفتون بالمکاره و صبر، فرمود بهشت در پوششی از حوادث تلخ و صبر بر تلخی ها پوشیده شده، مثل یه هدیه که توی کاغذ کادو بسته بندیش میکنن میپوشوننش و میدن. فرمود بهشت رو که چیز گران قیمتیه، اون پوشش روشیه مکاره و صبره، حادثه های مکروه یعنی تلخ و صبر بر اون مکروه ها. فمن صبر علی المکاره فی دنیا دخل الجنه، کسی بر مکروهات بر تلخی های زندگی دنیاویش صابر باشه، این فرد وارد بهشت خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمود اگر مؤمن میدونست که تو مصیبت ها چه جزا و پاداشی برای او خدا مقدر کرده، آرزو میکرد که ای کاش منو تو زندگی با قیچی روزیز میکرد. اینقدر چیزای بزرگ خدا در قبال سختی ها به مؤمن میده. خب حالا با این بحثی که کردیم، این 12 تا نمونه از آثار سازنده مصائب رو گفتیم، حالا فهمیدیم این که خدا میگه فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا یعنی چی؟ که در دل سختی آسایشه، در دل تلخی شیرینیه. نگو بعد العسر یسراها، گو مع العسر یسرا، یعنی ظاهرش تلخیه درونش چیه؟ شیرینیه. ظاهر وجود تلخی احساس میکنه، اما اگر روح دلت زنده باشه شیرینیشو همون لحظه احساس خواهی کرد. امام عسکری علیه السلام فرمود ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، فرمود هیچ بلایی نیست مگر اینکه از جانب خدا نعمتی در درون او قرار گرفت که اون بلا را احاطه کرده و خدا به خاطر این نعمته داره اون بلا را به این بنده میده. در واقع در دل سختی ها هم خدا داره راحتی میده، داره عطا میکنه. توی دعاها داریم یا من عطا او عطا و من او عطا. ای خدایی که وقتی چیزی رو به آدم میدی با دادنت داری خیر به آدم میرسونی، و منعه عطا وقتی دریغ میکنی نمیدی چیزی رو، با ندادنت داری به انسان خیر میرسونی. یعنی هم دادنت خیر رساندنه، هم ندادنت خیر رساندنه. خب بر این اساس بلا رو میده به خاطر اینکه دوست داره بنده شو، میخواد خیر بهش برسونه، میخواد نعمت برسونه. به ذات و حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا و فجه بالبلاء فجا، فرمود وقتی خدای تبارک و تعالی بنده ای رو دوست داشته باشه، او رو در انباج بلا و گرفتاری غوطه ور میکنه و رگبار بلا رو بر سرش میزنه. یا فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامافل و فالامافل، فرمود شدیدترین مردم در بلایا پیامبرانه، بعد از پیامبران اوصیاء پیامبران، جانشینان پیامبرانه، بعد از اونها کسانی که شبیه اونان طبقه به طبقه. دقت کردیم؟ پس بلا نشان دهنده محبت خداست به بنده. خب هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. البلا اول البلا دیگه، بلا مال دوستانه. مجنون بیمار شد و لیلی نذر کرد که اگر حالش خوب بشه مجنون یه آش نذری بپزه و خیر بده. هیچی، مجنون هم حالش خوب شد و لیلی آشی پخت و دیگه آش آوردن دم در خونه گذاشتن و لیلی هم با ملاقه سر دیگ وایساده بود و مردم صف کشیدن پیاله ها رو می آوردن و اینم می کشید براشون می داد دستشون می. مجنون داشت اونجا رد میشد، دید لیلی وایسیده داره آش میده به مردم، گفت خوب به بهانه آش گرفتن ببین وایسی یه خود به هر حال محبوبمون رو ببینیم. اومد تو صف وایساد تا نوبتش شد. اون نوبتش که شد کاسش رو مثل بقیه داد دست لیلی که براش آش بریزه. لیلی کاسه رو گرفت و زد زمین خودش کرد. اطرافیان شروع کردن نکوهش کردن مجنون که مجنون چی میگی لیلی منو دوست داره؟ ببین به همه آش داد اما ظرفت رو گرفت، جوری زد زمین شکست. چی گفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکسته؟ ببین ببین با بقیه میل نداشت، زود برشون آش کشید داد رفت. اما این ظرف من ظرف زمین شکست تا به بهانه اینکه برن یه ظرف دیگه بیارن برای من و یه حرف من اینجا معطل کنید یه مقدار بیشتری ما هم دیگر ببینیم. در واقع بلا نشانه محبت، نشانه لطفه. دقت کردیم؟ این نکته هم خوب دقت کنید. ببینید اگر تلقی ما راجع به دنیا درست باشه، اگر بدانیم دنیا جاییست که خدا خلق کرده که انسان بیاد داخل اینجا سختی ببینه به کمال برسه، دنیا آسایشگاه نیست، دنیا جاییست برای تحمل سختی ها برای رسیدن به تعالی. به تعبیر امیرالمومنین فرمود از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا خانه ایست که با بلا در هم پیچیده شده. خب وقتی تعریف ما راجع به دنیا شد این، اگر تو دنیا برامون گرفتاری و مشکل پیش اومد دیگه اصلا غیر منتظره نیست برامون. قرار نبود ما بیایم تو دنیا راحتی ببینیم، که قرار بود اصلا ما را آورده تو دنیا سختی ببینیم رشد کنیم. پس اگر مشکلی پیش اومد حادثه غیر منتظره اتفاق نیفتاده. معمولا چیزهای خیلی تحملش سخته برای آدم که آدم انتظارش نداره دیگه، درسته؟ وقتی آدم بنا رو بر این گذاشت که اصلا خدا ما رو آورده تو دنیا سختی به اون بده که رشد کنیم، دیگه وقتی سختی اومد که غیر منتظره نیست برام، خیلی راحت آدم تحملش میکنه. وقتی آدم انتظار یه چیزی رو داره وقتی پیش اومد دیگه خیلی دکوراژه نمیشه. دیدید پیغمبر اکرم اون یهودیه بود؟ تو کوچه پیغمبر هر روز پیغمبر از خونه‌ش میومدن بیرون خاکستر میره تو سر حضرت. حضرت جا نمیخورد، اذیت نمیشد. چرا؟ چون صبح که از در خونش میومد بیرون بدونه این یهودی منتظره که حضرت برسه جلو خونه اون از اون بالا خاکستر رو بریزه. بس وقتی هم میگه حضرت اذیت نمیشد. چون منتظر کاملا طبیعی. یه روز که نریخ تعجب کرد پیغمبر. تمو چی شده این رفیق ما امروز احوال ما رو نپرسید؟ گفتن یا رسول الله این فلان فلان شده یهودی مریض شده. خب اون احوال ما رو نپرسید، ما میریم احوالش رو می‌پرسیم. رفت عیادتش که دیگه اون یهودی شهادت این گفت سر نمی‌شد. دقت کردین؟ اگه آدم بنا رو بر این بذاره، یعنی مشکلات رو عنوان یه واقعیت قبول کنه تو زندگیش، قبول کنه که اصلا ما اومدیم مشکل ببینیم تا رشد کنیم. چون آدم تا یه چیزی رو بهش تن نداده، قبول نکرده، خیلی دردش میاد. اما وقتی قبولش کرد به عنوان یه واقعیت تو زندگیش، دیگه خیلی راحت باش کنار میاد، دیگه اونقدر اذیت نمیشه. ببین چشم شما خدای نکرده درد میگیره، خب خیلی کلافه ای که چشمم نورش کم شده، کم بین شده، فلان، این دکتر، اون دکتر، اون جراح، اون جراح. اما وقتی چشم نابینا شد، این چشمو تخلیه کردن، دیگه قطع امید کردی، دیگه با این کنار میاد، دیگه به عنوان یه واقعیت که من یه دونه چشمم دیگه ندارم، دیگه اونقدر اذیت نمیشه. اگر آدم به عنوان یک واقعیت بپذیره که دنیا جاییه که خدا ما را آورده توش سختی ببینیم تا رشد کنیم، نصف از دردایی که داشت مشکلات از بین میره. خب پس سومین نوع صبر، صبر در برابر مصائب، بلایا، محرومیت ها و سختی های زندگیه. این صبر حالا کار کردش چیه؟ این صبر مثل این میمونه که اون دومله چرکش هم تخلیه شد، اما آثار اون جوشه زخمه رو پوست شما مونده. حالا یه پمادی میدن بزن رو این، آثار اون جوشه هم از بین میره. صبر بر مصائب و بلایا و صبر در برابر بلیات و سختی ها منشأ رضای به قضای الهی است. مقام رضا بالاتر از مقام صبر ها، ولی اگر انسان لااقل در سختی ها صابر باشه، جزع و فزع نکنه، کم کم زمینه هایی در او ایجاد میشه که او رو آماده میکنه به مرحله رضا وارد بشه. در حدیث داریم که از صبر و مفتاح الفرج، در واقع کلید فرج و گشایش صبره. همه گشایش ها، چه گشایش های ظاهری چه گشایش های معنوی و روحی، صابر بودن، پای مردی داشتن، مقاوم بودن، ضعف از خود نشون ندادن، بی ارادگی و سستی از خود نشون ندادن، این مفتاح همه گشایش های مادی و معنوی تو زندگی انسان. چهارمین صبر گفتیم صبر در برابر راحت و نعمته. این یعنی چی؟ صبر در این که من دلبسته به نعمت و راحت نشم، یعنی خدا اگه تو زندگی برام ثروتی آورد، عافیتی آورد، راحتی آورد، جلو خودمو بگیرم، مواظب باشم تعلق و دلبستگی به این پیدا نکنم، این خودش سختی داره. صبر در این که معتاد به راحت و نعمت نشم، که اگه یه روزی یه گوشه این راحتی کم شد دیگه من فلج بشم تو زندگی، جلو خودمو بگیرم. صبر در این که بیش از حد خودمو قوطه‌ور تو نعمت و راحت نکنم. درسته این نعمت و راحت حلاله، خدا داده به من، مشکلی هم نداره استفاده کنم، اما سازندگی که نداره که. حیف عمری که باش میشه رشد کرد، آدم صرف چیزایی بکنه که رشد آخرین نیست، عمر آدم هدر بره. جلو خودمو بگیرم، بیش از حد خودمو قوطه‌ور نکنم تو لذایذ. دقت کردین؟ این صبر در نعمت و راحته. صبر در این که نعمت و راحت اومد، ثروت زیادی، مقام بالایی، مواظب باشم طغیان نکنم، سرکشی نکنم، منم نزنم، عربده کشی نکنم، زورگویی بین اون نکنم. این صبر در نعمت و راحت. خب این صبر در نعمت و راحت هم سبب میشه انسان از جاذبه دنیا خلاص بشه، از اسارت دنیا و عالم طبیعت رها بشه. این چهار مرتبه نخستین مثل که مشروح تر براتون، و اما شش مرتبه بالاتر صبر که گفتیم دیگه مال عارفانه، اینا رو خیلی مختصر براتون اشاره میکنم، کلاسمون رو تموم میکنم. مرتبه پنجم صبر، صبر لله. صبر لله یعنی چی؟ خوب دقت کنید ظریفه ها. ببینید تا اینجا این چهار مرتبه صبر رو بررسی کردیم، در اینکه صبر فایده داشت ها، برای نفع خودم صبر کردم در سختی، برای خدا که نکردم که، برای خودم کردم. این صبر برای خودم بود، لله نبود. این آدمی که اینجوری صبر میکنن اون سالک الله نشده، این در داخل نفس خودش، خودش داره برای خودش خدمت میکنه، سرگوزی میکنه که خودش سود ببره، این که اونم نکرد که برای خدا نکرد. مثل یه آدمی که توی شهری از این محله شهر میره به اون محله شهر، این که بهش نمیگن مسافر سالک، مسافر کسی که شهر رو ترک کنه. مثل که شما تو خونتون از این اتاق خونتون میرید توی اتاق دیگه، دقت کردین؟ سالک کسیه که از بیت نفسش بیاد بیرون. من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. و این کیه؟ وقتی که دیگه برای نفع خودت صبر نکنی، برای خدا صبر کنی. دقت کردین؟ این میشه صبر لله، برای خدا صبر کن، نه برای نفع خاصیت که صبر برای خودت داشت. مرتبه ششم صبر بالله. یعنی چی؟ در این مرتبه سالک میبیند که همونطور که تمام کارهای دیگه‌ش رو، همه اطاعت و عبادتش رو، همه فعالیت زندگیش رو به حول و قوه الهی انجام میده، نه نیروی انجامش مال خودشه، نه وجودی که باشه نه انجام میده مال خودشه، همش مال خداست. دقت میکنی؟ میبیند که همین صبری هم که من دارم میکنم هنر خودم نیست، اینا مال خداست. صبر بالله. دقت کردی؟ مرتبه هفتم صبر علی الله. یعنی چی؟ سالک تو این مرتبه میبینه، میابه که همه عالم در تصرف قدرت الهی است و در اون مقام صبر به اللهش ثبات پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه. تا مراحل قبلی که سختی ها رو تحمل میکرد، سختی ها جلوه های جلال بود، درسته؟ اون بر جلوه های جلال صبر میکرد، بر دشواری ها و سختی ها. حالا تو این مرتبه بر خود جلال خدا صبر میکنه، یعنی بر اسماء جلالیه حضرت حق صبر میکنه. مرتبه بالاتر صبر فلاه. تو مرتبه صبر فلاه دیگه سالک به شهود و حضور رسیده، او تجلیات اسمای حضرت حق رو میبینه، حالا تو این مشاهداتش ثبات قدم به خرج میده، مواظب دل خودشه که منحرف نشه، غافل نشه. این مقام رو از دست نده. این ثبات قدم صبر فی الله. تو مرتبه نهم که صبر مع الله، دیگه از مرتبه مشاهدات اسمایی هم بالاتر میره، دیگه حالا جلوات ذات رو شهود میکنه. دقت کردین؟ و در برابر جلوات ذات ایستادگی نشون میده، تحمل میکنه، صبر میکنه. این صبر مع الله. بعد همین مرتبه که عالی ترین مرتبه صبر، صبر عن الله. صبر عن الله مال کیه؟ مال سالکیه که به لقاء و به سال خدا رسیده، به آغوش اون محبوب ازلی راه پیدا کرده، حالا اون معشوق ازلی بهش ماموریت میده، میگه برگرد، برو بین خلق، دست خلق رو بگیر، راهنماییشون کن، هدایتشون کن، دستگیری کن از اونها. و حالا بعد از وصال او باید فراق رو تحمل کنه. این فراق خیلی دردناکه. اینکه باید به مأموریت الهیش از خدا جدا بشه، برگرده بیاد بین خلق، سیر من الحق الی الخلق بکنه، برگرده به سوی خلق. این خیلی دردناکه. این صبر عن الله که صبری که برای پیغمبر آیم نمی میشه قاعدتا همین صبر، و اینا مقام ما صبرهای قبلی بالاتر. تو دعای کمیل دیدید دیگه امیرالمومنین به خدا عرض میکنه، میگه الهی و ربی و سیدی و مولای، حبلی صبرت علی عذابه فکیف اصبر و علی فراقه، گیرم که بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق تو صبر کنم. این صبر عن الله. دوستانی که علاقه من هستن راجع به این انواع صبر بیشتر مطالعه کنن، کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رضوان الله تعالی تو مبحث صبر نگاه کنن، ایشون یه توضیحاتی نسبتاً خوب داده راجع به این. شرح حدیث جنود عقل و جهل یه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که لشکریان عقل و لشکریان جهل رو که 70 صفت خوب و 70 صفت بده تو اون حدیث حضرت بیان کردن. امام این حدیث رو شرح کردن، البته متاسفانه کل اون کتاب در دست نیست، یه بخشی از اون کتاب باقی مونده و بقیش نیست که تو همون زبانی که قبل از انقلاب بوده سابق و اینا ریختن خونه امام از بین رفته، یه سری از کتاب های امام از جمله تیکه‌ای از این قسمت زیادی از این کتاب ها در دست استن، ولی همون تیکش که چاپ شده خیلی چیز قشنگی. خب به طور مختصر با روحیه صبر هم آشنا شدیم. انشالله خدا هم ما رو اهل ضیافت و قناعت قرار بده و هم اهل صبر. تسلیم باشید.